مصاحبه جلسه قبلمون قرار بود که مراحل بعدی حزب ملت ایران پس از آزادی شما از زندان رو که در خرداد سال 38 اتفاق افتاد بفرمایید.
در خرداد سال 38 من دستگیر شدم و در بیرون هم یه آرامش نسبی برقرار بود، برخلاف اون چی که گفتم پیش بینی می شد که وضع هیئت حاکمه به هم ریختگی هایی داره و بحرانی روبرو خواهد داشت. اون هنگامی که ما آرمان ملت رو شروع کردیم به نشر دوباره اش، بقیه این موضوع جدی نمی گرفتن. ولی من در زندان بودم که موضوع جدیتر شد و سر سال 1339 در انتخابات که دو حزب ساختگی شاه در ظاهر با هم درگیری داشتند، حزب ملیون به رهبری دکتر اقبال و حزب مردم به رهبری امیر اسدالله علم، به یه جنگ زرگری پرداختن. ولی در کنار این جنگ زرگری از دو سو نیروهای تازه‌ای هم به میدون آمدند. از یک سو دکتر علی امینی که بعد از سفارتش در آمریکا و گفته بودند 3-4 سال بود که از صحنه به دور بود، چون میگفتند در کودتایی که سلشگر ولی قرنی میخواسته بکنه، دکتر امینی هم آگاهی های دست کم داشته است، آمد به میدون و یه عده از کسانی که باش ارتباط هایی داشتن، بعضی هاشون تا اندازه یا شاید سازمانی بودن، مثل علموتی، مبشری و دکتر ارسنجانی که یک جمعیت آزادی پدید آورده بود. از یک طرف هم نیروهای ملی که پس از کودتای 28 مرداد پیوسته مورد سرکوب شدید بودند به صحنه آمدند و بیش از همه که برای انتخابات شروع کرد به فعالیت آقای الله‌یار صالح بود که از کاشان نامزد شده بود و یه عده ای هم در تهران شروع به فعالیت کردن که روز 30 تیر 1339 نام خودشون رو گذاشتن، اون نامی که در حافظه مردم بود، یعنی جبهه ملی. دوره دوم فعالیتش از 30 تیر آغاز میشه. همون جور که گفتم در قبل، من بعد از مدتی در 3 آبان 1339 از زندان آزاد شدم. از سوی دوستان ما اون هنگام آقای دکتر ساسانفر در این شورا عضویت داشت که بعد یکی دو ماه پیش از آزادی من به بیرون از کشور برای دنبال کردن تحصیلش در دوره دکترای حقوق میرفت و من هم در نبودنم به عنوان عضو اون شورا انتخاب شده. من خب طبیعتاً از زندان که آمدم به شدت شروع کردم به فعالیت و شاید به مناسبت دیگه گفتم که در این هنگام اون که در دانشگاه بیشترین نیرو رو داشت حزب ملت ایران بود و به طور کلی همه کسانی که بعدها در این سازمان‌های سیاسی حتی نهضت آزادی نقش‌های برجسته‌ای پیدا کردن دانشجوهای اون دوره 39 تا 42 و 43 هستند. حتی سازمانایی که بعداً از نهضت آزادی جدا شدن و کارهای چریکی رو آورد. و خب به فعالیت شروع کردم. نخستین کار این بود که یه مقدار اختلافهای درونی رو سعی کنم از بین بره، که آقای صالح به کاشان رفته بود و به جلسات شورا نمی آمد. چند بار رفتم ایشون رو دیدم، چند بار با آقای دکتر صدیقی که او هم شرکت نمی کرد صحبت کردم. در ضمنش هم خب فرصت بود، گرد همایی مختلف این سو اون سو تشکیل می شد. آدم نزدیک به 2 سال حرف نزده ای فرصت حرف زدن پیدا کرده بودم و هر روز یه جایی سخنرانی می کردم. و اینجا در کوی فخرآباد، حالا اسمش شهید شده یادم نیست چه شهیدی است، در خانه‌ای بود از خانه‌های خاندان امینی که این رو فروخته بودن به شرکتی یاد، که شرکتی بود که مهندس بازرگان و یا 10 نفر از چیز استادانی که سر نوشتن اعلامیه علیه کنسرسیوم از دانشگاه اخراج شده بودن، البته همشون برگشتن، یک نفرشون فقط بر نگشت، در این شرکت یادم شرکت نکرد، همون دکتر عبدالله معظمی بود، این 11 نفر برگشتن شرکت یاد داشتن. به هر حال این ساختمان، این زمین و ساختمان قدیمی رو که داشت شرکت چیز خریده بود، شرکت یاد خریده بود و در این هنگام در اختیار چیز گذاشت، جبهه ملی گذاشت و میتینگ هایی در اونجا برقرار میشد. من به روزی که کار جمعی اونجا انجام میشد، یعنی کار زمین رو صاف کردن و آشغالا رو برداشتن و این چیزا، کسی که از جا افتاده ترها در شرکت داشت، یکی من بودم، یکی مهندس حسینی که 20 سال از من بزرگتر. و در این مدت من گفتم، هفته ای نبود که 2-3 تا سخنرانی نداشته باشم و یکی 2 تا سخنرانی که در ماه دی ماه بود خیلی برای چیز برای دستگاه و ساواک اون هنگام تحمل ناپذیر بود. سخنرانی نخستم رو که دهمایی از دانشجویان خونه دکتر شاپور بختیار کردم، از این 2 سخنرانی نخست ها نه نسبت به هم سخن کردم، که در اونجا چون دوروبر خونه بختیار رو نیروی انتظامی گذاشته بودن، نه جدی نیروی شهربانی گذاشته بودن، میذاشتن بیان ولی به اجتماع اینا نمیذاشتن. اونجا یه جمله ای که بعد توی بازجویی ها ازم پرسیدن گفته شد، گفتم که اگر راه های عادی رو به روی مردم ببندید، از دل دشت ها و کوه ها به هدف خواهند رسید. این برشون خیلی ناگوار بود، تصور یک کارهای چریکی رو ازش برداشت کرده بودند. دوم هفته بعدش، جمعه بود، هفته بعدش آقای از سران بازار، آقای حاج محمود مانیان که چند روز یک 2 ماه گرفته بودنش آزاد شده بود و در این چهارراه گلبندک، باز یکی دیگه از سران بازار، حاج قاسم لباسچی، به اصطلاح یک گرد همایی به افتخار او پدید آورده بود، که اون روز هم با دوستگیری هایی که ساواک پدید می آورد، من باز سخنرانی داشتم و این شعر پور داوود رو خوندم که به اوستا و به انجیل و به قرآن سوگند، به چلیپای سر زلف عزیزان سوگند، به کنشت و به کلیسا و به یزدان سوگند، ناگوار است به ما پیروی بیشرفان. این خیلی براشون ناخوشایند بود. در خلال این مبارزه دانشگاه، همونطور که گفتم صف اول مبارزه رو هدایت میکرد. سال قبلش که من زندان بودم، دانشجوها در صدد بر اومده بودن، بعد از یکی دو سه سال خاموشی در مورد 16 آذر تکاپویی بکنن، که بیشتر هم دوستان حزب ملت ایرانی بودن، تراکت هایی پخش کرده بودن و قرار بود اجتماعی داشته باشن، که دو تا از اونا رو که بیش از همه کوشنده بودن، یعنی همون خانم پروانه اسکندری، یه جای دیگه هم گفتم که این خانم بعدها نامش شد پروانه فروهاد، و آقای دکتر سعید آل‌آقا که اکنون از رهبران حزب ملت ایرانه، رو صبح که از در خونه میخواستن بیان بیرون بازداشت کرد و اینا رو توی ساواک قسمت مرکزیش تا شامگاه نگه داشته بودن. در نتیجه اون روز سال 28 که من هم زندان بودم کاری انجام نشد، ولی سال 29 بزرگترین تظاهر رو دانشگاه در روز 16 سال 39 بزرگترین تظاهر رو دانشگاه کرد، که همه این کسانی که بعدها بسیار نام‌آور شدند، در اون آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور بعدی، آقای حسن پارسا، آقای اسکویی، آقای دکتر عباس شیبانی، همه اینا شرکت داشتند، ولی کسی که میتینگ را آغاز کرد و سخنران میتینگ بود خانم پروانه اسکندری، و گوینده برنامه هم خانم آقای اسکویی که دانشجوی حقوق بود. و این بسیار برای ساواک که آزادی هایی داده شده رو فکر میکرد که هر هنگام بخواد میتونه که زیر کنترل داشته باشه، محدودش کنه، ناگوار بود، به جوری که در صدد برآمدند که عده‌ای رو بازداشت کنند. تا اونجا که یادمه دکتر عباس شیبانی رو بازداشت کردن، خانم پروانه اسکندری فراری شد و مدتی در پنهان بود، یعنی شاید از فاصله 19 آذر تا 1 بهمنی که همه دانشجویان رو گرفتند. فعالیت ها بیشتر دادن اعلامیه و گرده همایی توی خونه ها بود. گرده همایی بزرگش هم گرده همایی دانشگاه بود، که دوباره روز 17 دی 1339 من بازداشت شد. در نبودن من آقای علی اصغر بهنام به عنوان نماینده حزب چیز برده شد، شورای مرکزی جبهه ملی ایران برده شد، و حزب همچنان فعالیت خودش رو هم در دانشگاه هم در جاهای دیگه داشت، به جوری که در انتخابات کاشان در حدود 20 تن از دانشجویان و جوانای بازاری رفته بودن هم راه صالح و در کاشان بودن در انتخابات. در نبودن من در زندان فعالیت های جبهه ملی ادامه داشت و نه اینکه واقعا میخواستن نامزد بدن، چون هیچ نامزد دیگری نداده بودن، ولی وقتی توی میتینگاشون از من یاد میکردن به عنوان نامزد نمایندگی مردم تهران یاد میکردن که خلاف بازداشت شده و تراکتایی پخش میکردن. یه روز من شاید اول بهمن 1339 بود، چون اول بهمن تنها که میگید یکی دو بار هم ما باز سالهای بعد رویدادهایی در برخورد هنگامی با یکم بهمن داشته. در روبی بود که در زندان باز شد و من اون وقت زندان انفرادی بودم، ولی چون یک کمی با سابقه دار بودند در سلولم بیشتر باز بودیم، سرازیر شدن چهره هایی که به عنوان دانشجو و این ادامه پیدا کرد. قسمت های دیگر زندان در زندان های شهربانی و شاید در حدود 500 دانشجو رو در چند روز مصاحبه کردن که همه اونهایی که نام بردم و بسیاری از کسانی که بعدها نام آور شدن، مثلا فرض بگیرید حنیف نژاد، مثل وطن دوست، مثل بیژن جزنی، اینا همه جز اون بازداشت شده بودن. البته اون وقتا فقط به عنوان هوادار جبهه ملی عمل میکردن، هیچ یک از سازمان های بعدی هم نبود. عباس شیبانی هم که از همون وقت که گفتم 16 آذر گرفتنش، 17 دهی که من رفتم بود و تا مدت ها بعدم زندان بود. به هر حال فعالیت ادامه داشت. اینا به یه تحسن رفتن در مجلس سنا برای آزادی انتخابات، و خب به جایی نرسید و انتخابات زمستانی رو این بار دولت شریف، چون اون انتخاباتی که گفتم امینی و اینا چیز شده بودن، از بس بیریخت بود، یه روز شاه نمایندگان جدید خواست و حالشون کرد که خودتون استعفا بدین دیگه، تشریفات منحله، چون از نظر قانونی هم پیشبینی نشده بود که اگر بخواد کل انتخابات انجام شده چیز شه، برهم زده بشه، اگر مجلس باز شده بود پادشاه میتونست طبق اون دستکاری که در قانون اساسی کرده بود مجلس رو منحل کنه، ولی اکنون مجلسی پدید نمید. صحبت کرد و خب اون وقت یک کتاز میدون بود و همه اینها آمدن استعفا دادن. انتخابات زمستانی بود که جبهه ملی درش خیلی فعالیت میکرد برای آزادیش، ولی به هر حال یه انتخابات قلابی کردن، جز اینکه یکی دو تا از این سو و اون سو انتخاب شدند که نقمه مخالف، و یکی هم از نیروهای ملی از کاشان انتخاب شد، الله‌یار صالح، آقا جعفر بهبهانی که قبلا هم شاید نماینده مجلس بوده ولی این دوره آخری پیش از این دوره نبود انتخاب شد، پسر آیت الله بهبهانی که اون وقت نقمه مخالفت ساز میکرد، آقای مقدم مراقعی که بعد در انقلاب استاندار آذربایجان شد و چیز اون وقت انتخاب شده بود، و زندانی ها رو به تدریج تا شب عید آزاد کرد. رئیس ساواک هم بختیار بود و از سفر آمریکاش هم برگشته بود که فرستاده بودنش آمریکا که در چیز دخالت نکنه، در انتخابات دخالت نکنه، ولی برگشت لحنش با این دانشجوهایی که آزاد می شدن یا به طور کلی بازداشت شدگان خیلی دوستانه بود. همون هنگام بود که داشت یه راه جدا از پادشاه میرفت و دیگه در هنوز من در زندان بودم که یا 26 یا 28 اسفند در یک روز ارتش بود هدایت رئیس ستاد بزرگ ارتشداران سپه بود حاج علی کیا رئیس اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران و سپه بود تیمور بختیار رئیس ساواک رو برکنار کردن، عوض کردن. اون دوتا رو چون به سن بازنشستگی رسیده بودند بازنشسته کردن و به فاصله چند روز ارتش بود هدایت به سناتوری گمارده شد، ولی تیمور بختیار رو به عنوان افسر منتسب به ستاد بزرگ ارتشداران نگه داشتن، چون سنش برای بازنشسته شدن خیلی زود. به هر حال بعد از در نوروز باز تظاهراتی داشتند جبهه ملی، همزمان محمود نریمان که وزیر دارایی دکتر مصدق و نماینده مجلس می بود و بسیار مرد پاکیزه‌ای بود، هیچی هم نداشت، در یه سه اتاق آپارتمانی توی همین اول خیابون طالقانی که اون هنگام تخت جمشید بود اجاره‌ای زندگی میکرد، مرده بود و یک چیز بزرگ یک آیین خاکسپاری بسیار بزرگ براش پدید اومد و جبهه ملی بعد از اینکه تحصنش به جایی نرسیده بود و بعد از اینکه تعداد زیادشون بازداشت شده بودند تونست دوباره قدرت نمایی کنه، چون تا اونجایی که یادم هست تنها کسی که از در بازداشت مونده بود من بودم و شاید آقای بیژن جزن. تا 25 فروردین من رو هم بعد از سر صدایی که جبهه ملی میکرد آزاد کرد. باز بسیار وضع پرهیجان و پرفعالیت بود. البته اینجا چون دوران نامزدیم 3 طول کشیده بود، اینجا با فشار دیگران من 3 اردیبهشت ازدواج کردم و چند روزی هم از تهران برگشتم. بیرون بودم، ولی برگه گشتم دو موضوع بسیار گسترده پدید آمد. یکی تظاهر دبیران و آموزگاران زیر نظر باشگاه مهرگان که اون وقت محمد درخشش ادارشون کرد، جزء کمیته 5 نفریش همون خانم پروانه آغازش اسکندری و پایانش فروهر شرکت داشت و به درگیری انجامید که اینجا در آغاز خیابانی که اکنون جمهوریه و اون هنگام شاباد گفته می شد و یکی از آموزشگران کشته شد، آقای دکتر خاندی، و فردا تظاهر بزرگی که هر چیز میش کوشید اختیار شده دست داشته باشه، آقای محمد درخشش، ولی در حقیقت اختیار به دست جبهه ملی افتاد و گردانندگانش در درجه اول همون آقای خسروی سیف بود که بیشتر حرکت‌های ملی رو از لحاظ نظم دادن و بهش اداره میکرد و از کسانی که باز یادم کوشش داشتن شادروان ابراهیم کریم‌آبادی بود که روزنامه اصناف رو در گذشته ها داشت. و آقای حسین شاه حسینی که آغازهای انقلاب شد رئیس تربیت بدنی. و شهر به هر حال پرهیجان و شلوغ و کابینه چیز متزلزل، کابینه مهندس شریف امامی متزلزل. و آقای صالح یه نطق قبل از دستور کرده بود و از نهضت ملی یاد کرده بود. آقای سید جعفر بهبهانی همین روزها دولت بعد از کشته شدن دکتر خانعلی کابینه مهندس شریف امامی رو استیضاح کرده بود، اون رحمت مقدم یه چیزی داشت در مجلس به وجود می آمد و این برخورد کرد با 40 روز در گذشته نریمان که یک راهپیمایی و میتینگ بزرگ شد، چون اون رو در یک امامزادهی در سرای زرگنده به خاک سپرده بودن. راهپیمایی بزرگی شد، در اونجا سخنرانی های تندی علیه مهندس شریف امامی شد و خوب یادمه که سخنگوی جبهه ملی اون وقت آقای کشاورز صدر یه سخنرانی داشت که همش گفت تکنسیان شریف امامی، چون در مورد تحصیلش در بلژیک و این جای واقعا تکنسیان بوده یا مهندسی حرف بود اون موقع. و به هر حال فردا حکم نخست وزیری دیگه، شاه عادت نداشت که اون سنت های پارلمانی رو اجرا بکنه که یعنی مجلس نخست رأی تمایل بده بعد کابینه تشکیل بشه و رأی اعتماد بگیره. آقای شریف امامی استعفا داد و آقای دکتر علی امینی به نخست وزیری برگزیده شد و مجلس رو هم به درخواست نخست وزیر منحل کرد، یعنی انتخابات دوره 20 یه دفعه پیش از تشکیل مجلس باطل شده بود، یه دفعه بعد از تشکیل مجلس شاید دو ماه و نیم طول کشید که منحل شد مجلس. و خب اون موقع قوی ترین نیروی سیاسی که در صحنه بود جبهه ملی بود، حزب ملت ایران و هم همونطور که گفتم بیشترین نیروی اجرایی رو در اختیار جبهه ملی داشت. من که گفتم باز آزاد شده بودم توی شورای جبهه ملی شرکت میکردم. فرد دیگری که از حزب ملت ایران در نبود من در شورای جبهه ملی شرکت کرده بود از دبیرای سرشناس وزارت آموزش و پرورش بود، هم به جای من در اون شورا آمده بود، همچنان بعد از آمدن من هم در اون شورا بود.